فکر کنید که اصلا نفت نداریم، اقتصاد رو بیاین از وابستگی در بیارین، و بعدش هم مرحله بعد اینه که بیایید این داستان خام فروشی رو متوقف بکنید. خب همین حالا بحث خام فروش متوقف شد یعنی چی؟ یعنی که آقا بیا مشتقاتش رو بفروشید دیگه. خیلی مشتقات داره، حالا بنزین هست، نمیدونم پروپیلن، هر چی که فکر بکنید، نمیدونم داستان‌های اکرونیتری، هر همه اینها میاد مشتقات میشه. حالا اینکه من میگم نه فقط حالا بحث خود رو چی تولیدات نهاده ها و و و و قصه هازا که میرسیم به این داستان، میگم آقا ما اگر می آمدیم صادرات و واردات رو متعادل میکنیم، به قول شما آنچنان اومدیم وارد کردیم که سرمایه گذار و تولید کننده نساجیم نابود شد، اصلا کاری از دیگه اصلا فلج نشد، نابود شد. مگه ما چمون کم بود؟ نیروی متخصص خدا رو شکر داریم، تکنسین داریم، مهندسای نساج قوی داریم، دستگاه هاش آقا تولید نمیتونیم بکنیم، خب وارد کنید. حالا
مگه بقیه کجا میاره؟
تموم شده رفت. بعد از اون ور این همه پارچه های درجه یک داریم، حالا اسم نمیاریم که تبلیغات نشه، خب چه اشکالی داره که بیان پوشاک کت شلوار ما؟ چرا مثلا ما باید بگیم به قولشون کت شلوار ترک؟ ما که صنعتمون خیلی قدیمی تر از این حرف هست. ولی خب وقتی این حالت بیرویه، حالت همون حالا افراط تفریطیه میگین دیگه، خب یا از این ور پشتون میاد یا از اون ور پشتون، این تعادل وقتی نیست این مشکلات هم هست. درسته؟
بله جان فردوس، حرفتون کاملا درسته. ببینید الان متاسفانه بیاید الان حالا یه مثال دیگه بهتون بزنم، از اینکه به هر حال ما یک جاهایی برعکس اون چیزی که منطق میگه و در واقع رفتار میکنه. ببینید الان صادر کننده ما با هزار بدبختی، حالا تحریم ها اونا، میده یه کالای پتروشیمی، یه کالای معدنی، یه کالای صنایع غذایی رو صادر میکنه، ارز و ور میداره با همه مشقتش و مشکلاتش میاره،
بله،
میبریمش تو نیما 25% زیر قیمت بازار میدیمش به وارد کننده، یعنی کاملا وارد کننده 25% همون لحظه یارو نمیگیره.
دقیقا.
اصلا ما تنها کشوری در دنیا هستیم که از صادر کنندمون میگیریم به وارد کنندمون میدیم، در صورتی که تمام کشورها مثلا شما چین، ترکیه، همین اطراف که داریم، میره صادر کننده رو مورد تشویق قرار میده که آقا تو برو صادر بکن و من در واقع با تو یک یارانه میدم. ما از در واقع صادر کننده اون یه عوارضی میگیریم میدیم به وارد کننده. حالا اون وارد کننده 3 ماهه میره یه کالای
خودش توانمندی خاصی داره،
خیلی عجیبه. 35% هم حالا مثلا سود واردات بگیم داشته باشه تو 3 ماه، یه دفعه وارد کننده عزیز ما 50% تو 3 ماه سود میکنه، صادر کننده بدبخت ما 25% هم ضرر کرده. تا چون این مسئله دومه، مسئله که ما داریم، ببینید ما یه موقعیت استراتژیک و خدادادی داریم. ببینید مثلا در بالای کشور ما ترکمنستان هست، آذربایجان هست، و اینا نفت دارن، به هیچ جا راه ندارن. در پایین ما پاکستان، بنگلادش، هندوستان، تمام این منطقه شبه قاره هندوستان و در واقع شرق آفریقا رو داریم که نیازمند فرآورده های نفتی هستن. یعنی ما از همون چیزی که شما میگید راحت از ترکمنستان حاضر مثلا با یه تخفیف 10-15% به شما نفت بده، شما یه پالشگاه اونجا داشت، هم مردم رو ببر سر کار، هم توسعه اقتصادی منطقه ایجاد کن، هم رونق ایجاد کن، از کامیونش تا پالشگاه و کارگرش رو ببر سر کار، از اون فرآورده تو صادر کن. میگم اون چیزی که باعث شد ما در صنعت نفت دوچار تحریم بشیم فقط این بود که مردم مشارکت نداشتن و این بخش در اختیار دولت بود، مثل بخشای دیگه‌ای که الان متأسفانه کاملا دولتی هستن، مثل برق، مثل آب، مثل در واقع سوخت، و متأسفانه اونجا است که ما الان بزرگتر مشکل داریم و جایی که مردم هستن که مسئله خاصی نیست.
دقیقاً. عرضم به حضور شما که آقای دکتر داربی، ما همیشه حالا به این جاها که میرسیم میگیم که خیلی خوب انشالله به امید خدا تفکراتی بشه که این داستان اتفاق، نمیگیم که آقا بشینیم واقعا یک تصمیم بگیریم. چون ببینید اینی که مطمئن باشی شما الان خودتون از خود حضرت آیت الله دکتر رئیسی هم به عنوان رئیس جمهور محترم بپرسید، آقا ایشون هم تو برنامه‌هاشون هم بود مخالف 100% این سیستم پدرخوانده بودن دولته. خب هی هم میگن آقا کوچیک باید بکنید دیگه، خود مقام معظم میگه آقا سعی بکنید هی پهن نکنید. وقتی دولت هی پهن میشه، وسیع میشه، خب مصرف کنندگی بیشتر میشه و دیگه از حالت مولد بودن خارج دیگه. خب ولی این دیگه خود مثلا حضرت آقا و رئیس جمهور که نباید بشینن با هم دیگه راجع به بحث خصوصی سازی صحبت بکنن، که این باید کارشناسی بشه، بشینن راجع به مثلا کارشناسا صحبت بکنن، بعد کارشناسای ارشد بیان نظر بدن، بعد میرسیم در سطح مدیران عالی، بعد در سطح رؤسای قوا، حالا مقننه، مجریه، قضایی تصمیم میگیرن در جلسه قوا، بعد برسن مثلا خدمت رهبر معظم انقلاب که آقا ما به این تصمیم رسیدیم. ولی این حالا نمیدونم حالا در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد این اتفاق میفته یا نه، نمیدونم میفته یا نمیفته.
ببینید واقعیتش چه بخش از اینها افتاد، یعنی ما الان متأسفانه یک انحراف از این دو تا ریل اساسی، یعنی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 داشت. ما الان باید در واقع این ریل رو دوباره برگردونیم به مرحله اجرایی بقید. یعنی متاسفانه در باختار تصمیم گیری کلانمون این مسئله، این باور به وجود اومده بقید. اما الان اون چیزی که در واقع ما مشکل داریم در بدنه کارشناسی و اجرایی دستگاه هاست که این متوقف میده. ما متاسفانه در 8 سال گذاشتم چون به این مسئله توجه نشد، چون روزی که بازار مثلا همین بورس ما در اوج ورود مردم بود، صف بود، مردم برای سهام در واقع جدید منتظر بودن، یعنی باید دولت می اومد مثلا ایمیدروش و تهیه تولید مواد معدنیش و معادن بزرگیش رو میذاشت وسط، مردم اومده بودن که صف بود همه جا، همه دنبال سهم میگشتن و چون اون در واقع انجام نشد
بله.
یه موقع دو چاره ما الان باید انتظار داشته باشیم که انشالله مجلس شورای اسلامی در حالا هر اصلاحی که بر قانون بازار سرمایه میذاری این دوتا ریل رو رعایت بکنه، یکی اقتصاد مردمی و یکی هم اجرای اصل 44 که شاکله در واقع این قانون باشه.
ما درست موضوع برنامه‌مون بررسی طرح نظام حکمرانی بازار سرمایه در مجلسه، ولی به نظر من مجلس شورای اسلامی مثل همیشه که دقیقا این رو مد نظر داره، بیان در سطح به قول معروف کارشناسی و اینا بررسی بکن در کمیسیون ها انشالله به امید خدا و جواب های خوبی بگیریم. آقا فقط صحبت پایانی یه جمله،
امیدوارم که به هر حال مردم هم به بورس اعتماد کنن، هم باشن و بلند مدت باشن و از روش غیر مستقیم، یعنی خودشون درگیر معاملات نکنن از طریق صندوق.
ما امیدواریم که این وضعیت به خوبی انشالله سریعتر درست بشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی و از شما دعوت میکنم با برنامه پیاده تا خدا از این لحظه همراه باشید که با موضوع روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا، وقایع شام، ویژگی های یزید و ماجرای بوزینش.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت‌های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جام‌های شراب رو پی در پی سر می‌کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه‌ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیله که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل درآورده. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچهی مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت می‌کرد. مورخان حتی رنگ لباس‌های ابو قیس رو ثبت و ضبط کرده‌اند. مسعودی نوشته معمولاً عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می‌پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه‌ای از دیبای سرخ بر سرش می‌گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوخ. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی این اشعار رو سرود و گفت یزید صدیق القرد مل جوارنا فحن الى ارض القرود یزید فتبا لمن امسا علینا خلیفتا صحابته الادنون منه قرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بر آن کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه. یزید این بوزینه رو بر روی مادخری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت مادخر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ضبط شده. باری او چنین آدمی بود.
زهرای شبیه مادرم من به مولا شبیه هیدرم.
پرچمی که از دستان علم دارد بر خاک کربلا افتاد، جوان زد، روید، شکوفا شد و هزاران هزار پرچم شد در دستان هزاران هزار عاشق.
حسینم رفت اما دین به جا ماند، به تنهایی امیر لشگرم من
مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او را در حال طبیعی ندیدند. عبدالله ابن حنزله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند در توصیف یزید گفت: والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السما. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ باران ما کنند. انه رجل ینکح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می‌شود. و الله لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت لله فیه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند من با او به جنگ برمی‌خیزم. باری چون این کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا را رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت.
کلید گنج اسرار حسین چو عباسم علم دار حسین حسین گر به مقتل آرمیده من امشب چشم بیدار حسین.
پیروزی از آن ماست که در سراسر پنج قاره قرنها ستم دیدیم و شکنجه شدیم، اما هنوز ایستاده ایم و نام علی و حسین را بر زبان داریم.
بلا را سر کشیدم اگرچه جسم بی سر دیدم اما به غیر از عشق و زیبایی ندیدم.
پیش از ورود صف اسرا به قصر کوفه، زهر بن قیس که از فرماندهان کاروان بود به عنوان نماینده وارد کاخ شد. از عبدالله ابن ابی ربیعه همیری نقل شده که گفت: من در کنار یزید ابن معاویه ایستاده بودم و او با ابو قیس مشغول بازی بود که زهر ابن قیس با تشریفات خاص وارد شد و مقابل یزید ایستاد. یزید گفت: وای بر تو، چه خبری آورده ای؟ زهر گفت: یا امیر المؤمنین، مژده پیروزی خدا و یاری او را آورده ام. امیر، حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان خود و 60 تن از یارانش به سوی ما آمد. ما به او پیشنهاد دادیم یا تسلیم بشود و از ابن زیاد اطاعت کند یا آماده جنگ باشد. او جنگ را پذیرفت و ما سحرگاه روز 10 محرم که خورشید طلوع کرد بر آنها حمله کردیم و آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بالای سرشان گرداندیم. آنها مانند کبوتر که از ترس باز شکاری فرار می کند از هر طرف می گریختند و از ترس ما به تپه ها و شکاف های زمین پناه می بردند. امیر، به خدا قسم در اندک زمانی به همان مقدار که کشتن شتری طول می کشد و یا به اندازه چرت نیم روز همه آنها را از پای در آوردیم و اینک تنها بی سر ایشان برهنه بر خاک صحرا افتاده و جامه های خون به تن کرده اند و آفتاب سوزان بیابان بر آنها می تپد و باد صحرا روی بدنهای ایشان خاک می ریزد و در این حال جز بازهای شکاری و کرکسها کسی به دیدارشان نمی رود. نوشتند: یزید با شنیدن این سخنان در حالی که سرش از شراب گرم شده بود فریاد زد: این مرد رو بیرون بیاندازید. و ماموران حکومتی زهر رو بدون این که از یزید جایزه ای دریافت کنه از قصر بیرون انداختن و این گونه پیشگویی ابا عبدالله علیه السلام درباره او محقق شد. امام در راه کربلا به زهیر ابن قین فرمود: ای زهیر، زهر ابن قیس به امید جایزه یزید سر مرا نزد او خواهد برد، اما هیچ نصیبی از این کار نمی برد.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم همچنان با بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید تا ساعت 22. اگر نظری هم داشتید، نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما سروران گرامی برنامه ها تقدیم حضورتون بشه.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
امروز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. به روایتی ایشان نه تنها از نظر علم و زهد و تقوا مقامی برگزیده داشت، بلکه در بذل و بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز زبانزد خاص و عام بود. شهادت کریم اهل بیت رو خدمت یکایک شما سروران عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
حالاش این منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی، می دلتنگم برای بقی و حرم خاکی تو باز، دلم پریشونه دل خونم برای غم و غربت تو، بس که غریبی آقا توی خونه دلتنگم برای بقی و حرم خاکی تو باز، دلم پریشونه دل خونم برای غم و غربت تو، بس که غریبی آقا توی خونه، وای نبود برات یاری، وای چه غربتی داری، وای نبود برات یاری، ماشاءالله چه قربتی داری، تو سینه شیعه همیشه یه داغه، تو سینه شیعه همیشه یه داغه، چرا حرم تو پیشم و چراغه، چرا حرم تو غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، دوباره رسیدن گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی، دوباره رسیدن گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو می مدیونم به دست پر از لطف و عطای تو و با تو، چقدر بی نیازم کاش می شد با تربت تو مهری بسازم، تا بذارم توی جانم آزم، آه شبیه مولایی، آه امیر تنهایی، عصای زهرایی، تا آخر عمرم عزا تو میگیرم، تا آخر عمرم خدا کنه آخر برا تو بمیرم، خدا برا امام حسن میرم، برات میمیرم حسن، برات میمیرم.
خب دوستان، یک بار دیگه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت یکایک شما سروران عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما انتظار داریم که همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از بخش دوم کماکان پیگیری بفرمایید تا ساعت 22 و امیدواریم برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و برنامه امواج شبهه که از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک